ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز سه‌شنبه 12 تیر ماه 1403، دوم ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه‌ترین اخبار این ساعت با همکارم کامبیز کرماتی.
سلام. اولین مناظره تلویزیونی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، نامزدهای راهیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شب گذشته برگزار شد و موضوعاتی از قبیل برجام، FATF و فشار بر شهروندان در آن مطرح شد. همچنین هر دو نامزد چندین بار به پایین بودن مشارکت در دور اول انتخابات اشاره کردند. دومین مناظره قرار است امشب با موضوع اقتصاد برگزار شود. تبلیغات انتخاباتی تا صبح پنجشنبه 24 ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان و گروه‌های سیاسی و مدنی و همچنین خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی گفتند در این رأی‌گیری شرکت نخواهند کرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره تبعات حمله احتمالی و همه‌جانبه اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داد. کمال خرازی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز، ضمن تاکید بر اینکه تهران علاقه‌ای به یک جنگ منطقه‌ای ندارد، هشدار داد که در صورت گسترش جنگ به کل منطقه، به گفته او همه کشورها از جمله ایران در آن درگیر خواهند شد. وزیر خارجه پیشین ایران ادعا کرد که در چنان شرایطی تهران راهی جز حمایت از حزب الله نخواهد داشت و جمهوری اسلامی و محور مقاومت به گفته او با تمام امکانات در کنار حزب الله خواهند ایستاد. کمال خرازی در ادامه تاکید کرد که گسترش جنگ به نفع هیچ طرفی نیست، نه ایران و نه آمریکا. در هفته‌های اخیر نگرانی از گسترش جنگ به لبنان و درگیری تمام عیار اسرائیل و حزب الله واکنش تهران را به دنبال داشته گرجستان در ماه گذشته میلادی 26 شهروند خارجی از جمله چند شهروند ایرانی را اخراج کرده است. این موضوع را بخش مهاجرت وزارت کشور گرجستان اعلام کرد. بر اساس بیانیه این نهاد، برخی از این شهروندان خارجی به شکل داوطلبانه گرجستان را ترک کردند و تعدادی هم وادار به ترک این کشور شدند. وزارت کشور گرجستان اعلام کرده که این 26 اخراجی شهروندان ایران، پاکستان، اردن، عراق، روسیه، مصر، بنگلادش، نیجریه و هند بودند، اما جزئیات بیشتری در مورد هویت این افراد منتشر نشده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بدو ورود به آستانه پایتخت قزاقستان از آمادگی پکن برای گسترش همکاری میان اعضای سازمان همکاری شانگهای سخن گفت. قزاقستان امسال ریاست دوره‌ای و میزبانی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد. این نشست قرار است روز پنجشنبه در کاخ استقلال آستانه برگزار شود. انتظار می‌رود سران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین، هند و ایران در این نشست شرکت کنند. با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه، هنوز مشخص نیست از ایران چه کسی راهی این نشست خواهد شد. قرار است آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هم در این نشست حضور داشته باشد. به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی، در اثر حمله هوایی اسرائیل به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه، دست کم 9 نفر کشته شدند. این حمله شبانه خانه‌ای در نزدیکی بیمارستان اروپایی شهر را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل دوشنبه شب به ساکنان بخش شرقی خان یونس دستور داد این منطقه را تخلیه کنند، فرمانی که به عنوان برنامه اسرائیل برای یک عملیات زمینی دیگر تعبیر شده است. خروج فلسطینیان از این مناطق از دوشنبه شب آغاز شده و بنابر گزارش‌ها تاکنون هزاران نفر راهی سایر نقاط باریکه غزه شدند. روز دوشنبه و پیش از صدور فرمان ارتش اسرائیل، موجی از حملات راکتی از خان یونس به سوی اسرائیل صورت گرفت. سازمان جهاد اسلامی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. سود صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی در سال گذشته میلادی نزدیک به 37 میلیارد دلار بوده است، آماری که از رشد 130% نسبت به سال پیش از آن خبر می‌دهد. به گزارش رویترز، بر اساس آمارهای رسمی عربستان سعودی، درآمد این صندوق هم با رشد دو برابری از 88 میلیارد دلار فراتر رفته است. افزایش قابل توجه درآمد و سود این صندوق مرهون سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های خدماتی و بانکی، ارتباطات و بازی‌های الکترونیک بوده است. مجموع دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی به 925 میلیارد دلار رسیده است. ویکتور اوربان نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین برای گفتگو با ولودیمیر زلنسکی به کیف سفر کرد. مدیر رسانه نخست وزیر مجارستان موضوع اصلی گفتگوها را بررسی فرصت‌ها برای دستیابی به صلح در جنگ جاری و همینطور روابط دو جانبه بوداپست کیف عنوان کرد. آقای اوربان که از روز دوشنبه ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته، تنها رهبر اعضای این اتحادیه است که همچنان با مسکو روابطی گرم دارد. دولت مجارستان همچنین با تجهیز تسلیحاتی اوکراین و حمایت بی‌قید و شرط اعضای اتحادیه از کیف مخالف است و تاکنون به احتمال عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا هم روی خوش نشان نداده است. آقای اوربان از مدت‌ها پیش کیف را به بدرفتاری با یک اقلیت مجاری تبار ساکن زاکارپاتیا در غرب اوکراین متهم کرده است. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم کامبیز کراماتی و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. در کنار مروری بر تازه ترین ها از انتخابات ریاست جمهوری، هشدار مشاور علی خامنه ای درباره ورود به جنگ در صورت حمله اسرائیل به لبنان، کشته شدن یک زن جوان در پی شلیک ماموران انتظامی و موفقیت یک فرانسوی ایرانی تبار در انتخابات اخیر، اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر که دعوت میکنم برای شنیدن آن تا 16:30 همراه ما بمانید. از جمله تازه ترین خبرها از فضای انتخاباتی در ایران، همزمان با درخواست رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان از نهادهای قضایی برای برخورد با رسانه‌های حکومتی به خاطر اونچه که مداخلات آشکار و نهان اونها خونده شده علیه مسعود پزشکیان و همچنین تبلیغ به نفع رقیب او، صدا و سیما هم به نقض بی‌طرفی در مناظره‌های انتخاباتی متهم شد. بسیاری از کاربران شبکه حساب اینستاگرام رادیو فردا در این باره نظر دادند، از جمله گزیرتیک برای ما نوشته اینها همش جواب معکوس میده، این نهادها بین عموم ملت جایگاهی ندارن. نعمت برای ما نوشته اتفاقا همین حمایت‌های حکومت به ضرر سعید جلیلی تمام میشه، چون 90% مردم با حکومت زاویه دارند. این اظهار نظرها پس از اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری. همکارم هومن عسکری نگاهی دارد به این مناظره.
نخستین مناظره مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در حالی پایان یافت که این مناظره هم به رغم گفتگوها و حرف قطع کردنهای آخرش نسبتاً محتاطانه برگزار شد. دو نامزد در فضای نسبتاً بی جنجال با یکدیگر گفتگو کردند و در پایان مناظره هم لبخند بر لب یکدیگر را در آغوش کشیدند. احسنت گفتنهای سعید جلیلی در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان هم توجه ها را جلب کرده است.
بابا به پیر و پیغمبری دانشجو فردای مملکت ما،
من؟
اینا نخبه های ما حرف داره. خب بشین مقصری بگو آقا ببخشید درستش با. نه قانعش کن که این قبول کنه، نه اینکه اخراجش کنی.
احسن.
در مقابل آقای پزشکیان هم به دفعات به گفته های به تعبیر او دوست و برادرش آقای دکتر جلیلی استناد کرد، اما در کنار این همه در برخی لحظات تضاد آرای دو نامزد بر سر برخی موضوعات آشکار بود. از جمله این مسائل موضوع توافق هسته‌ای یا برجام بود.
ده ها چیز دادید و اصلا کلن خارج شد.
پس برجام رو قبول نخواهید کرد شما؟
ما امروز در برجام طلبکاریم، چون اتفاقا این چیزها رو دادیم. نه آقای دکتر، اتفاقا من همین رو میخوام بگم.
بگو.
این حلش اینه که ما نباید معطل اون بشویم. ملت ما فهمیده حالا چگونه باید با این مقابله کنه و اتفاقا دوستان این رو نپذیرن.
شما این مسیر رو ادامه خواهید داد.
اجازه بدید با قدرت، نه با ذلت.
دیگر مسئله ای که در این مناظره بحث برانگیز شد، انتقاد مسعود پزشکیان از آنچه او نداشتن تجربه سعید جلیلی در اداره امور توصیف کرد بوده است. پاسخ سعید جلیلی البته ارجاع دادن به سابقهش در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود که بلافاصله با واکنش آقای پزشکیان مواجه شد که کل اعتبار را به کیسه رهبر جمهوری اسلامی ریخت.
تدابیر مدبرانه و داهیانه مقام نگو چون من رئیس بودم نه. رهبری هر جا خوشش می اومد، یعنی اگر صلاح نمیدید اجازه نمیداد.
اگر...
این تدابیر مال رهبریه.
اما در بخش دیگری از این مناظره دو طرف از بدرفتاری های طرفداران رقیب خود انتقاد کردند. جلیلی گفت به او میگویند طالبان و پزشکیان گله کرد که او را به نفاق متهم کردند. موضوع دیگری که در بخشی از مناظره رخ داد تأکید سعید جلیلی بر امکان رشد اقتصاد کشور به رغم تحریم ها بود، موضعی که آقای جلیلی تاکنون بارها بر آن تأکید کرده است. پاسخ مسعود پزشکیان اما شاید بیشترین واکنش ها را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت.
این 8% باید محقق بشود. اتفاقا ما معتقدیم درسته و جهش و نسبت با همین روز 8%
در جلو چشم این مردم اعلام میکنم. همین امروز از انتخابات میرم کنار به شرط اینکه این 8% رشد بده، اگه نداد اعدامش کنن. یعنی حرفی که میزنه روش واسته.
اما در گذشته در آن دسته از انتخابات های پیشین که خطکشی ها پر رنگ تر بوده و گفتگوها داغ تر و جنجالی تر، شرکت در رای گیری هم بالاتر بوده است. شرایطی که به گفته شماری از تحلیلگران و ناظران داخل کشور در این مناظره آخری هم چندان مشهود نبود.
از هومن عسکری میشنیدید امروز هم قرار هست بار دیگه دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در یک برنامه مناظره تلویزیونی حاضر بشند. از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بشنوید و ارزیابی او از مناظره‌ای که شب گذشته برگزار شد.
تا دو سوم این به ظاهر مناظره که نوازش یکدیگر بود، یعنی مسابقه بوکس تبدیل شده بود به مسابقه نوازش یکدیگر، مثل کشتیگیرایی که با هم نمیخوان درگیر بشن. به هرچی پزشکیان میگفت، جلیلی هم میگفت که همونطور که دکتر فرمودن. ولی وقتی به بحث سیاست خارجی رسید، حالا دارن با هم یه مدار مناظره میکنن واقعا، ولی دست و پای پزشکیان به علت اینکه نمیتونه به سپاه نزدیک بشه، نمیتونه به تصمیمات خامنه‌ای نزدیک بشه، با لکنت تمام داره نقد میکنه. و جلیلی که یکی از کسانی که هزینه های زیادی رو به سفره و به کشور ایران و مردم ایران تحمیل کرده، فرار به جلو داره میکنه، یعنی طلبکارم هست. و پزشکیان در حالی که میتونه بسیار قوی ظاهر بشه و حداقل زیر سقف ولایت، رقابت زیر سقف ولایت رو خوب بازی بکنه، ولی با ضعیف‌ترین شکل از این جلیلی استفاده میکنه. ولی در هر حال داره میگه که ما نفتمون رو ارزان میفروشیم، جنس بونجول میاریم. چند بارم خواست از جلیلی اعتراف بگیر که خلاصه FATF رو میخواد اجرا بکنید یا نه، که جلیلی فرار بود. برجام هم پاسخهای پزشکیان خیلی ضعیفتر از اون چیزی بود که انتظار میرفت، و فکر میکنم که اون پوششی ها اگر بودن این مناظره یه مدار داغتر میشد و تبدیل به یه چیز نسبتا کسل کننده شده و دو طرف نمیخوان خیلی با هم درگیر بشن. و در پزشکیان بیشتر در حاشیه و کنایه نقد میکنه جلیلی رو و مستقیم مچش رو نمیخواد بگیره، و اون چیزایی که مصطفی پور محمدی گفت رو پزشکیان میتونست بگه، ولی به علت اینکه نمیخواد اساسا درگیر بشه از گفتن اونها به صورت مستقیم پرهیز میکنه.
آقای علیجانی، حالا شما تاثیر این مناظره رو بر انتخابات دور دوم ریاست جمهوری زودهنگام در ایران چگونه می‌بینید؟ آیا اصلا این مناظره نقش تعیین کننده‌ای خواهد داشت؟ آیا رای دهندگانی رو به پای صندوق‌های رای خواهد کشید؟
ببینید، دوره اول یه درس بزرگ داشت. یعنی وقتی بیش از 60% نزدیک 70% جامعه رأی نمیدن و حتی بنا به آمارهای رسمی بالای 70% جامعه اساسا مناظره رو نگاه نمی‌کردن، خب هم به اصولگراها هم اصلاح طلبا این رو نشون داد که مردم خارج از این بازی دارن نگاه میکنن. توی این هفته اخیر موجی را افتاده که هیولا سازی بکنن از جلیلی، گویی که جلیلی و تفکرش تو این 3 سال دولت رئیسی نبوده و حالا میخواد جدیدن بیاد. حالا این ممکنه یه مقدار ترموستات محافظه‌کارانه جامعه رو تحریک بکنه و یه مقدار بیشتر شرکت کنن در انتخابات، اما این مناظره بعیده که رأی هیچ کدوم رو بالاتر ببره یا پایین‌تر بیاره. یعنی اون فضای خارج از مناظره و اون پچ‌های درون جامعه بیشتر از این مناظره تاثیر داره. ولی سرجم مردم، مسئله‌شون، اکثریت مردم، مسئله‌شون اینه که اونها خواهان تغییر سیاست‌های حکومت نیستند، خواهان تغییر ساختار حکومت هستن، چون پزشکیان و طرفدارانش بیشتر میخوان سیاست ها تغییر بکنه، ولی مردم دیگه از گفتار درمانی و از مصیبت خانی و اینها خسته شدن و میدونن که حتی این وعده هایی که پزشکیان میده با صد بزرگی به قول حتی خود خاتمی که وارد این انتخابات شده، خود آقای خاتمی گفت اصلاحات به دیواره های و صخره های ستبر برخورد کرد. بنابراین هیچ، چون راه حلی برای غلبه بر این صخره ها وجود نداره، اون وحشت آفرینی به نظر من در حداقل ترین شکلش عمل خواهد کرد و باید منتظر بود و دید که روز جمعه چه اتفاقی خواهد افتاد.
ارزیبی رضا علیجانی رو میشنیدید در پاریس که همکارم الهه روانشاد با او گفتگو میکرد. بسیاری از کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم در این باره نظرشون رو با ما در میون گذاشتند. از جمله رفیعی نوشته پزشکیان داره خوب حرف میزنه و در از درد مردم میگه، ولی آیا اجازه بهش میدن کار کنه؟ بسیاری از کاربران پاسخ این کاربر رو دادند. آریان پور مثلا نوشته ولی جلیلی میتونه کار کنه، سرکوب کنه، توهین کنه، مثل رئیسی رو نقدینگی رو چند برابر کنه. آقای آریان پور به نظر میاد که از هواداران مسعود پزشکیانه. ولی خانم مهرام برای ما نوشتن آیا راهکارم داد برای عملی کردن، منظورش آقای پزشکیانه. و سما برای ما نوشته رئیسی و روحانی هم خوب حرف زدن، آخرش چی شد؟ بسیار نظرات متنوعی است. شما هم به ما بگید در این باره چه فکر میکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در حالی که هشدارها نسبت به وقوع جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان بیشتر شده، کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده که در صورت وقوع چنین جنگی تهران با تمام امکانات از حزب الله حمایت خواهد کرد. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
کمال خرازی مشاور امور خارجی رهبر جمهوری اسلامی گفت که اگر اسرائیل دست به حمله همه جانبه علیه حزب الله لبنان بزند، تهران با تمام امکانات از بگفته او جنبش مبارز لبنان حمایت خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که تنش شدید میان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد. اشرف ریفی نماینده پارلمان لبنان این تنش را این گونه شرح می دهد.
رسیدن تنش‌ها و تهدیدهای آغاز شده در روز 6 مهر گذشته به بالاترین حد، افزایش نگرانی‌ها از گسترش محدوده جنگ جاری که تاکنون جان صدها لبنانی را گرفته و به تخریب هزاران واحد مسکونی انجامیده، به علاوه آن آسیب‌های اقتصادی و محیط زیستی که تجاوزهای روزانه اسرائیل به کشور زده. ما بر پایه وظیفه ملیمان که باید مواضع لبنانی‌هایی که نمایندگی می‌کنیم را اعلام کنیم، تأکید میکنم که به طور قاطع با گرفتار کردن لبنان در جنگی که هیچ ربطی به آن ندارد مخالفیم.
کمال خرازی که با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز مصاحبه کرده گفت در صورت وقوع جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان، احتمال گسترش جنگ به کل منطقه وجود خواهد داشت. او البته توضیح نداد که منظورش از حمایت همه جانبه تهران از حزب الله آیا به معنی ورود مستقیم ایران به جنگ با اسرائیل است یا نه. او ابراز عقیده کرد که در صورت وقوع جنگ گسترده، همه مردم لبنان، کشورهای عربی و اعضای به گفته او محور مقاومت از لبنان در برابر اسرائیل حمایت خواهند کرد. هفته گذشته جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرده بود.
من بسیار نگرانم، بسیار نگران. هر روز بحران گسترش می‌یابد. هر روز حملات بیشتری در دو طرف مرز میان لبنان و اسرائیل صورت می‌گیرد. متأسفانه معتقدم که ما در آستانه یک جنگ هستیم، در آستانه یک گسترش جنگ.
حزب الله می‌گوید که هدفش از حملات راکتی و پهپادی به اسرائیل کاستن از فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است. منطقه‌ای که در معرض عملیات نظامی اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس قرار دارد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. واکنش‌های اسرائیل به حملات حزب الله لبنان تا کنون حدود 450 کشته در لبنان بر جای گذاشته که اکثر آنها از اعضای حزب الله هستند، گروهی که آمریکا آن را تروریستی می‌داند و از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن راضیه رحمانی، زن جوان 24 ساله اهل لرستان، در تاریخ 31 خرداد، روزنامه اعتماد تایید کرد که او در پی تلاش برای جلوگیری از دستگیری پدرش توسط ماموران نیروی انتظامی به ضرب گلوله جان باخت. این حادثه به عنوان قتل غیر عمد اعلام شده و مسئولان وعده پرداخت دیه دادند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش روزنامه اعتماد، راضی رحمانی 24 ساله اهل روستای گویشه در لرستان با شلیک گلوله توسط یک مامور نیروی انتظامی در جلوی در ورودی خانه‌اش جان خود را از دست داد. بنابر این گزارش صبح روز پنجشنبه 31 خرداد ماه ماموران نیروی انتظامی بدون در دست داشتن حکم قضایی برای پیدا کردن مواد مخدر وارد خانه آنها شدند، آنجا را تفتیش کردند و بعد از دستگیری پدر خانواده در مقابل تلاش راضیه که سعی می‌کرد مانع از بازداشت پدرش شود و می‌پرسید چرا او را بازداشت می‌کنید، از سوی یک مامور نیروی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. برخی منابع محلی و اقوام این خانواده به روزنامه اعتماد گفتند مسئولان مربوطه در واکنش به این حادثه مدعی شدند که ماموری که به راضی شلیک کرده بازداشت شده و باید به این خانواده دیه پرداخت شود و همچنین گفتند که این قتل از نوع قتل غیر عمد به حساب می آید. با این حال پس از گذشت 6 روز از کشته شدن راضیه رحمانی، دادستانی این شهر هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند که جزئیات این پرونده را دنبال کرده، اما میگوید این قتل حکومتی است چون موازین قانونی برای تیراندازی رعایت نشده است.
رفتار و عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در این پرونده طبق اوراق و آنچه که در پرونده وجود داره به طور کامل ناقص تک تک قوانین جاری و قوانین خاص در ایران است. برای اینکه نیروی انتظامی در این پرونده بدون مجوز مقام قضایی ورود کرده، جدای از این مأمور نیروی انتظامی اسلحه به دست داشته، اسلحه ای که کشنده هست و آگاه به اینم هست که این اسلحه رو اگر شلیک بکنه میتونه موجب کشته شدن این خانم بشه. بنابراین تعمدن این کارو کرده و چون تعمدی در کار بوده و چون که اسلحه ای که در دست داشته آلت قتاله ای بوده که کشنده بوده، این نشون میده که این قتل عمد محسوب میشه نه قتل غیر عمد. موارد بسیار عدیده ای در تشابه با این وجود داره که قتل عمد محسوب بوده. ورای این نیروی انتظامی میدانست که این متهم اینجا هست، نیازی به این همه خشونت نبود و حتی اگر قرار بود از اسلحه هم استفاده بکنه، حسب قانون به کارگیری اسلحه میبایست مقررات نفی استفاده از اسلحه رو رعایت میکرد. در کل آنچه که در این زمینه وجود داره، شوربختانه نیروی انتظامی تک تک قوانین جاری ایران را در این مورد نقض و پایمال کرد.
بنابر گزارش روزنامه اعتماد، آقای رحمانی کارگر کشاورزی است که به دلیل فقر حتی خانه‌اش از سوی کمیته امداد در اختیار آنها قرار گرفته و تا لحظه تهیه این گزارش هم خبری مبنی بر قاچاقچی بودن او یا پیدا شدن مواد مخدر در خانه‌اش منتشر نشده است. مرگ راضیه رحمانی با شلیک مأمور نیروی انتظامی هم اتفاق تازه‌ای نیست. در سالهای اخیر به ویژه در طرح مقابله با قاچاق، ده‌ها نفر از جمله کودکانی بیگناه به بهانه مشکوک بودن با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به ماشینشان جان خود را از دست دادند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
پوریا امیرشاهی، سیاستمدار فرانسوی ایرانی تبار، با پیروزی بر رقباش از احزاب راست افراطی و ائتلاف حامی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، تونست از حوزه انتخابی پاریس وارد پارلمان فرانسه بشه. در این باره بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
پوریا امیرشاهی با کسب بیش از 54% آرا توانست در همان مرحله اول انتخابات پارلمانی فرانسه که روز یک شنبه برگزار شد به پیروزی برسد و مستقیما وارد پارلمان شود. آقای امیرشاهی که در سال 2012 از طرف حزب سوسیالیست به عنوان نماینده انتخاب شده بود، اکنون به عنوان نماینده اکولوژیست ها، طرفداران محیط زیست، به پارلمان بازگشته است. این سیاستمدار پیشتر در اعتراض به دولت سوسیالیست مانوئل والز در زمان ریاست جمهوری فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست فرانسه خارج شده بود. آقای امیرشاهی در انتخابات پارلمانی سال 2017 نامزد نشد. این سیاستمدار 52 ساله در ایران پیش از انقلاب به دنیا آمده و مادرش شهرآشوب امیرشاهی یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. او 3 سال پیش از وقوع انقلاب به همراه خانواده به فرانسه مهاجرت کرد و زمانی که دانش آموز دبیرستانی در پاریس بود به جنبش اعتراضی علیه یک لایحه آموزشی دولت فرانسه پیوست. در سال 1989 وارد اولین سازمان دانشجویی فرانسه شد و بین سالهای 1994 تا 1998 رئیس این سازمان شد. امیرشاهی سپس ریاست انجمن ملی دانشجویان فرانسه را بر عهده گرفت. در سال 2014 در جریان یک اعتراضات دانشجویی در پاریس نسبت به برآمدن حزب راست افراطی در فرانسه هشدار داد و به رسانه این کشور گفت
ça fait 20 ans que des politiques d'austérité, des politiques qui n'ont aucune perspective.
20 سال است که از سیاست‌های ریاضتی می‌گذرد. سیاست‌هایی که هیچ چشم‌اندازی ارائه نمی‌دهند، آشفتگی ایجاد می‌کنند و موجب تسلیم افراد می‌شوند. به میلیون‌ها نفر این احساس داده می‌شود که سیاست بی‌فایده است. نتیجه این می‌شود که مردم دیگر رأی نمی‌دهند یا حزب راست افراطی را به عنوان یک راه حل تایید می‌کنند، در صورتی که بدیهی است که این حزب راه حلی ندارد. این آن چیزی است که ما باید برایش کاملا بجنگیم و خوشبختانه جوانان اینجا هستند تا مقاومت کنند.
این
سیاستمدار که در زمینه دفاع از حقوق بشر نیز فعال بوده، در سالهای گذشته تحولات ایران را از نزدیک دنبال کرده است. در سال 1388 در تجمعی که در حمایت از اعتراضات آن زمان ایران در پاریس برگزار شده بود، به رادیو فردا گفت که هدف از این تجمع ابراز حمایت مردم فرانسه از یک جنبش دموکراتیک در ایران است. او افزود اگر تغییراتی در ایران به وجود آید، افق‌های دیگری را نه تنها برای ایرانیان بلکه برای روابط بین‌المللی و دوستی بین تمدن‌ها و مردم جهان باز خواهد کرد.
مصطفی خلجی گزارش میداد درباره انتخابات فرانسه که دور دومش آخر این هفته برگزار میشه. بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. و اما تحقیق جامعه بر روی 400 هزار فرد بالغ نشون داده که مصرف روزانه مولتی ویتامین ها هیچ فایده‌ای برای سلامتی نداره و حتی ممکنه خطر مرگ زود هنگام را افزایش بده. اردشیر طیبی.
مطالعه جامعه که توسط محققان آمریکایی انجام شده نشان داده است که مصرف روزانه مولتی ویتامین ها نه تنها به افزایش طول عمر کمک نمی کند، بلکه ممکن است خطر مرگ زود هنگام را نیز افزایش دهد. در این تحقیق که توسط محققان در مؤسسه ملی سرطان در ایالات متحده انجام شده، سلامت نزدیک به 400 هزار بزرگسال بدون بیماری های بلند مدت جدی بررسی شده است تا اثرات مولتی ویتامین ها روی میزان مرگ و میر آنها در طی 2 دهه آینده مشخص شود. برخلاف انتظار، افرادی که به طور منظم مولتی ویتامین مصرف می کردند، اندکی بیشتر از کسانی که از این مکمل ها استفاده نمی کردند، در دوره مطالعه فوت کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از مولتی ویتامین ها منجر به بهبود طول عمر نمی شود. دکتر اریکا لافتفیلد و همکارانش در مؤسسه ملی سرطان در مریلند، داده های به دست آمده از 3 مطالعه عمده بهداشتی در آمریکا را تجزیه و تحلیل کردند. این مطالعات که در دهه 1990 آغاز شده اند، استفاده روزانه مولتی ویتامین ها توسط شرکت کنندگان را زیر نظر داشتند. به گفته دکتر لافتفیلد، هیچ مدرکی مبنی بر کاهش خطر مرگ ناشی از مصرف مولتی ویتامین های روزانه پیدا نشد و در عوض خطر مرگ بالاتری به میزان 4% در سالهای اولیه در میان مصرف کنندگان روزانه مولتی ویتامین ها مشاهده شد. مصرف مولتی ویتامین ها در سراسر جهان در میان بزرگسالان افزایش یافته است و بسیاری با هدف بهبود سلامتی خود آنها را مصرف می کنند. پیشتر نیز دانشمندان در مورد مصرف منظم مولتی ویتامین ها هشدار داده بودند، اما مطالعات قبلی نتایج متناقضی داشت و به دوره های کوتاه‌تری محدود بوده است. این یافته های تازه که در نشریه پزشکی جاما نتورک منتشر شده اند، در دوره‌ای طولانی‌تر و با اطلاعاتی جامع در مورد جمعیت شناسی و عوامل سبک زندگی افراد انجام شده است تا محققان اثرات احتمالی سوگیری‌هایی که ممکن است بر یافته‌ها اثرگذار باشد را کاهش دهند. دکتر نیل برنارد، استاد پزشکی در دانشگاه جورج واشنگتن که نظر او همراه با این مطالعه در نشریه جاما منتشر شده است، میگوید ویتامین‌ها کمتر از آنچه که وعده می‌دهند فایده دارند. دکتر برنارد توصیه می‌کند که به جای مصرف مولتی ویتامین‌ها، افراد باید از غذاهای سالم‌تر و به خصوص مواد مغذی حاوی فیبر استفاده کرده و همزمان مصرف چربی اشباع شده و غذاهای با کلسترول بالا را محدود کنند.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم با ما بمانید ساعت 17 در ایران با یک بخش خبری تازه باز خواهیم گشت.